گستر بشه بین شادی ببه.
میرگان من ایمان و امید جاری، من جوان آینده ساز ایران، وارث دیروزم، صاحب امروزم، فردایم من باید بسازم. می پارویسم، می بازوی جوانی مره، پرچم استقلال و عزت کشوره سرپا دارم.
همی دستان مره باقه گلستان چکنی، هر جای وطن خاک گلفشان چکنی. بیا پا به پا پیشیم که روشن راه میشیم، سخت روزان ببره قشنگ فردا میشیم، سخت روزان ببره قشنگ فردا میشیم. گیله کم مهر وطن بیدیل دارم، عشق مردمانم بیدیل دارم، دوست دارم همیشه آبادی ببه، همو گسته بشه دین شادی ببه.
من ایت جوان گیلانیم، ایه رادیو جوان شما را اشتبیم.
سینما هویت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، نازنین و دوست داشتنی و جوان رادیو جوان. بنده سید محمد حسینی و برنامه سینما هویت در خدمت شما هستم. خب بنا داریم بحث در خصوص موضوعات سینما رو همچنان که هفته گذشته با هم دیگه داشتیم امروز هم ادامه بدیم، در خصوص موضوعی که خیلی موضوع جدی است در سینما. شاید میشه گفت نصف فیلمنامه نویسی، یا شاید میشه گفت خیلی از بخش‌های عمده محصولات جانبی سینما، شاید میشه گفت شکل‌گیری قصه و شاید خیلی از چیزهای دیگه برمیگرده به شناخت درست از این عنصر جدی در سینما، عنصر قهرمان، قهرمانی که بخش عمده‌ای از اون از دل اسطوره‌ها بیرون میاد. یه رابطه نزدیکی میان اسطوره و قهرمان در سینما وجود داره. شاید کشورهایی که بیشتر از کشورهای دیگه اسطوره دارن، قهرمان‌های بیشتری هم خلق می‌کنن. اما آمریکایی که تاریخش خیلی تاریخ دیرپایی نیست، طبیعتاً نمی‌تونه اسطوره‌های زیادی داشته باشه. معمولاً اسطوره‌های یونان باستان رو قرض می‌گیره و در کشور خودش به تصویر می‌کشه و خب بسیاری از در واقع به قول یکی از رفقا جک و جونورای مارول از دل همین در واقع اسطوره‌های یونان باستان متولد میشن. ولی چرا آمریکا این کار میکنه و چرا کمپانی‌های بزرگ هالیوودی صرفاً نگاه جدی دارن میکنن به اسطوره؟ آیا فقط دنبال قصه‌گویی خودشونن؟ آیا دنبال اینن که برای خودشون تاریخی بیافرینن؟ آیا اسطوره‌ها درآمدزایی خوبی دارن؟ آیا مخاطب‌ها توجهشون فقط به اسطوره‌ها جلبه؟ و آیا و آیا و آیا قصه‌های دیگری که پشت پرده ماجراست؟ ما امروز بحث خواهیم کرد در مورد تأثیر و تأثیر اسطوره و متقابلا قهرمان در سینما. بریم و برگردیم. من مهمان عزیز برنامه‌مون رو خدمتتون معرفی بکنم.
پیرنگ مفهومی بنیادی در ساختار داستان نویسی، چه در دنیای ادبیات و چه در دنیای سینماست. مفهومی که نه به عنوان یک هدف، بلکه روندی است که داستان شما را به سوی هدف راهنمایی می‌کند. پیرنگ همچون گل خاک رسی است که نیاز دارد تا با مهارت دستان سفالگر به کوزه سفالی تبدیل شده و قالب بگیرد. کتاب 20 کهن الگوی پیرنگ تلاشی است تا مخاطبان را با مفهوم پیرنگ و نقش آن در ساخت یک داستان آشنا سازد. کتابی که توسط رونالد بیتوبیاز به رشته تحریر درآمده و ابراهیم راهنشین آن را به فارسی ترجمه کرده است. این کتاب توسط نشر ساقی انتشار یافته. این کتاب در 26 فصل تلاش دارد تا ابتدا مخاطب را با پیرنگ و نقش کهن الگوها در ساختار آن آشنا سازد. سپس با اقتباس از مهمترین کهن الگوی داستانی جهان که توسط یانگ و کمبل ارائه گردیده، مدل مطلوب داستان نویسی کلاسیک را آموزش دهد. مدل داستانگویی که در بیشتر داستانهای اساطیری جهان رد پایش دیده می شود و کارل یونگ و جوزف کمبل آن را در قالب متنی واحد به نام سفر قهرمان جمع‌آوری کردند. کتاب 20 پیرنگ اصلی تکرار شونده را معرفی و یادآوری می کند که تمام داستانهای جهان گفته شدند و ما تنها در حال بازآفرینی دوباره این داستانها هستیم.
خب خیلی خوشحالم و خرسند که در خدمت یکی از جوانان برومند سرزمینمون هستم، جوان اهل تحقیق و اهل نگارش، روزنامه نگار عزیز و جوان سرزمینمون آقای امیر محمد بهامیر عزیز. آقای بهامیر، عرض سلام و ادب خدمت شما.
همچنین منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی خب آقای بهامیر، بریم سراغ تعریفمون از اسطوره. به نظرم یه نگاهی به تاریخ اسطوره بندازیم و اینکه اسطوره ها چرا انقدر برای سینما خوشمزن، این سوال بسیار مهمیه، شاید یکی از اساسی ترین سوال هاییه که باعث میشه بخش عمده از یک ژانر عظیم تاریخ سینمای جهان شکل بگیره.
درسته. خب یه نگاهی به حالا بحث تاریخ اگر بندازیم، ما متوجه میشیم که خب اساس تمدن بشری و بیشتر پیشرفتاش بر مبنای اسطوره ها بوده. حالا اگر بیایم تعریف کنیم اسطوره چیه؟
پیشرفتی بشری؟
بله. یعنی اگر ما نگاه کنیم میبینیم بیشتر تمدن‌ها و فرهنگ‌ها و جامعه‌ها بر مبنای اسطوره‌ها شکل گرفته. مثلا ما میتونیم به اسطوره گیلگمش اشاره کنیم تو بابل، که در واقع کل مبنایی که از تاریخ بابل ما میشناسیم بر مبنای اسطوره است. حالا اگه ما بیایم اسطوره رو تعریف کنیم و ببینیم چیه، میشه گفت اسطوره یه سمبل یا یه نمادیه که حالا انسان‌های گذشته یا انسان‌های تاریخ باستان رو خلق کردن برای اینکه به وسیله این اسطوره بیان همزاد پنداری بکنن و حالا بر اون مشکلاتی که توی اون تاریخ داشتن، حالا این مشکلات میتونه مشکلات طبیعی باشه مثل سیل، زلزله، طوفان، میتونه مشکلات مثل جنگ باشه، خوشسالی باشه و غیره، بیان از طریق این اسطوره ها و از طریق این در واقع نمادهایی که ساختن از پس این مشکلات بر بیان و در واقع بعدش بتونن بیان حالا اون ساختار اجتماعی و فرهنگی خودشون رو شکل بدن. این یک مفهومیه که از اسطوره ما میشناسیم در تاریخ، حالا در دسترسی که ما داریم، چون بیشتر تاریخی که ما در حال حاضر بهش دسترسی داریم تاریخ جست و گریخته‌ایه، یعنی خیلی کامل نیست. مثلا همین اسطوره گیلگمش رو اگر اشاره بکنم، از حدود 14-15 تا کتیبه شاید 5-6 تاش در اختیار ما باشه.
بله آقای بهامیر، میرسیم به این سوال بزرگی. شاید اینجوری بگیم، بعضیا در تعریف اسطوره میگن که اسطوره امتداد قوای بشری است در حد بی‌نهایت. یعنی وقتی مثلا بشر میبینه که مثلا یه قدرتی در وجودش دچار نوعی محدودیته، این محدودیت رو میخواد امتداد بده و میبردش تا بی‌نهایت و از تو دلش اساطیر خلق میشه. بعضی دیگه میگن که نه، اساطیر معلول نقاط ضعف آدمی است و آدمی میخواد با اساطیر نقاط ضعف خودش رو بپوشونه. هر دو طرف قصه به نظرم به یه تعریف ختم میشه، بیشتر از یه تعریف نیست. اما اینکه این چرا برای سینما جذابه و در سینما کار کردش چیه، به نظرم موضوع اصلی بحث ماست امروز.
خب یه جوری میشه گفت اسطوره ها ادبیاتی بودن که تو تاریخ حالا باستان حالا هر قوم و ملتی وجود داشتن. خب تو دورهای جدید وقتی ما میایم وارد میشیم، میبینیم این اسطوره تبدیل میشه به حماسه. حماسه‌ای مثلا مثل شاهنامه، مثل ایلیاد، و میایم تو دوران حال حاضر و سینما میاد یه کاری که انجام میده اینه که اون اسطوره ها رو که بعداً تبدیل شدن به حماسه، میاد تبدیلش میکنه به یک فرهنگی که قابل ارائه باشه برای مردم. یعنی منظور اون قهرمانی که ما الان میشناسیم، یعنی میتونیم بگیم قهرمانی که الان ما در سینما داریم ازش یاد میکنیم، اون مفهومیه که از اسطوره شناسی اومده بعدن تبدیل به حماسه شده و الان اومده شکل گرفته به صورت قهرمان در سینما داره در واقع بازآفرینی میشه به نوعی. البته ما این وسط یک نکته‌ای که وجود داره این که قهرمان با ابرقهرمان متفاوته، یعنی ما نباید این دوتا مفهوم رو با هم یه قاطی بکنیم. قهرمان یک چیزیه که حالا اگه بخوام تعریفی در موردش بگیم، یک فردیه که حالا از خواسته های خودش میگذره برای اینکه حالا خواسته های اون جامعه یا حالا اون فرهنگ رو بیاد انجام بده. ولی حالا مفهومی مثل از خودگذشتگی و حالا شجاعت قهرمان، اما چیزی که در حال حاضر ما میبینیم سینما داره به اون میپردازه ابرقهرمانه. ابرقهرمان یک مبنای ماورایی داره و اساسا تخیله،
نوعی نامیرایی درش هست.
آره، نوعی نامیرایی هم میشه گفت. حالا شما اشاره کردید به اون دوتا تعریف، دقیقا همین جوریه. خیلی ها میگن اسطوره شکل گرفت برای اینکه آدمیان حالا دوران باستان نمیتونستن از پس مرگ بر بیان. مرگ برای آدمهای اون موقع یک نقطه ضعفی بود و به خاطر همین برای اینکه بتونن از پس این حالا ضعف بر بیان و بتونن یه جوری توجیهش بکنن، اومدن اسطوره ها رو خلق کردن. حالا آقای کمبل و آقای یون که حالا اسطوره شناسان دوران معاصر هستن، اومدن تو این تعریف میگن اسطوره قهرمانیه یا شخصیتیه که زنده میشه و میمیره و این چرخه ای ادامه پیدا میکنه و تو این چرخه یه سری تجربیات به دست میاره که اون تجربیات رو میاد به انسانها منتقل میکنه و انسانها از طریق اون استفاده میکنن. یعنی انگار اسطوره یا بگیم قهرمان یک مدل کارکردی داره که ما رو از داخل این هزار تویی که حالا توی جامعه و فرهنگمون درگیرش هستی میتونه به خوبی و خوشی ما رو از اون هزار تو عبور بده.
خیلی متشکرم، بریم برگردیم ادامه بحث باشم داشت. خیلی خوب، رسیدیم به بخش پرشنونده و پرمخاطب به برنامه امروز، بخش موسیقی فیلم. احسان حجتی اینجاست و بناست که یکی دیگه از موسیقی‌های تاریخ ساز و تاریخی سینما رو به ما معرفی بکنه. احسان سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام های حسینی، وقت بخیر. سلام به همه شنوندگان محترم رادیو جوان و برنامه سینما هویت. موسیقی که امروز رفتیم سراغش به یاد زندگیات مرحوم گذشته از دست رفته فقید انیموریکونه عزیز. آره، خیلی پرکاره. یعنی اونایی که سینما رو دنبال میکنن و یه مثلا رزومه از ایشون بدونن میدونن که پرکارترین آهنگساز
رد پاشو ذهن همه سینما دوستا هست دیگه. حداقل خوب بدزش رو همه سینما دوستا و کسانی که سینما رو میشناسن میتونن با دهنشون بزنن. یعنی موسیقی انقدر موسیقی روان و درست و دقیقیه که روی فیلم نشسته و روی ذهن همه جا مونده. شاید ما الان اگه بخوایم از خوب بزش چیزی به یاد بیاریم به لحاظ صحنه خیلی موفق نباشیم، به لحاظ موسیقی همه موفق میشن و به راحتی به یاد میارن.
اصلا یه ویژگی که در واقع موریکونه داشته این که در هر شاخه‌ای که کار کرده، چون خیلی ها فکر میکنن که موریکونه بیشتر به دید وسترنش نگاه میکنن، یعنی آثار وسترن موریکونه
دیگه، یک مشتولار خوب بزش،
ولی موریکونه تقریبا تو همه ژانرها موسیقی ساخته و در همه ژانرها مؤلف بوده. یعنی همین مثلا موسیقی خوب بزشت که در واقع کار شده و موسیقی مثلا برای یک مش دلار یا چند دلار، بیشتر همین آثار موریکونه است، یا در جستجوی قلب، همه این بخشا که کار کرده همش مؤلف بوده. یعنی آثار بعدی که در این ژانرها ساخته شده همه ردپای اون ضرب آهنگ هایی که موریکونه استفاده کرده توی این آثار دیده میشه. حالا مثلا فیلم های دیگه‌ای که بخوایم در موریکونه نام ببریم، خب مثلا حرفه‌ایه که ساخت فرانسه است،
بله،
مالناس که باز هم موسیقی ماندگاریه، روزگاری در آمریکاست. خب اینا همه یکی تریلره، یکی مثلا درامه، اینا همه گونه‌های مختلفه که تو همه اینها موریکونه تقریبا موفق ظاهر شده و میگم مؤلف بوده، موسیقی مؤلف. برای اطلاعات بیشتر، این که آقای موریکونه متولد 10 نوامبر 1928، سال 2010 آهنگساز بود، جایزه پولار رو گرفت که طبقه یه جورایی نوبل موسیقیه. بعد نزدیک 500 فیلم و سریال ساخته. نبوغی که موریکونه داشته نبوغ بسیار فوق‌العاده‌ای بوده. مثلا در همین فیلم خوب بزشه که شما یاد کردین، از آلاتی استفاده کرده برای تولید موسیقی که آلات مرسومی نبوده تا اون روز برای تولید موسیقی های این دستی. یکیش مثلا صدای شلاقه، اون صدای اون زنجیرک پشت کفشای کابوی هاست، یا مثلا صدای زنبورک. اینا چیزایی نبود که تا حالا سابقه داشته.
خب از موریکونه چی آوردی برامون؟
توپای سن سباستیان، فیلم بله. توپای سن سباستیان ساخته 1968 بر اساس کتابی در به همین مضمون دیواری برای سن سباستیان نوشته ویلیام باربی فارتی. ژانرش وسترنه، یعنی وسترن اسپاگتی نیست، عیناً ژانر وسترنه. کارگردانش آرنی ورنوریه، ارمنی فرانسوی. ایشون داستان درباره یک راهزنیه که در واقع آنتونی کوین بازی میکنه، به یک روستایی پناه میبره، یک کشیشی در واقع اینو پناه میده، این راهزن رو که در واقع یه جوری توبه میکنه اونجا، و حالا دست بر قضا اتفاق میفته، سرخپوستا حمله میکنن به این شهر، اون کشیش کشته میشه، و حالا آنتونی کوین راهزن که حالا توبه کرده با مردم اون روستا به عنوان کشیش روستا انتخابش میکنن و در واقع حالا اون میشه ناجی روستا و از روستا دفاع میکنه.
متشکرم آقای حجتی عزیز، بریم با همدیگه موسیقی رو بشنویم. اینجا سینما هویت، گفتگوی بنده رو میشنوید با آقای بهامیر در خصوص موضوع اسطوره و رابطه اسطوره و قهرمان در سینما. اینکه ما وقتی میگیم اسطوره، بیشتر از همه یاد در واقع آثار سینمای هالیوود میفتیم. سوال من اینه، آیا این اسطوره حضور در سینمای شرق هم داره، سینمای هند، سینمای چین به خصوص، و اینکه باعث در واقع رونق در این سینماها هم میشه؟ ببینید، ما قطعاً در سینمای هالیوود استفاده اقتصادی جدی از اسطوره ها شده. اون چه که اتفاق افتاده اینه که پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما فیلمی است که از مجموعه فیلم‌های مارول، و اون هم به صورت در واقع انبوهی از اسطوره‌های امروز بروز شده در واقع یونان باستان بهره می‌گیره برای اینکه بتونه قصه های خودش رو روایت بکنه و تهدیدات آینده جهان رو تصویر بکنه. اما این آیا در سینمای چین یا سینمای بالیوود هم بروز داره یا نداره؟
در مورد این صحبتی که کردی، دو تا دیدگاه وجود داره.
بله،
دیدگاه اول در مورد کشورهایی هست که خب ما بهشون میگیم کشورهایی که بدون پیشینه تاریخی و هویتی هست. این کشورها برای اینکه بیان اون هویت خودشون رو تعریف بکنن، مجبورن روی بیارن به خلق قهرمان‌ها و در واقع استفاده از اسطوره‌های کشورهای دیگه برای خودشون. یعنی یه جوری میان اسطوره‌ها رو غصب می‌کنن و همطور که در واقع اشاره کردیم، میان تو فیلم‌های خودشون ازش استفاده می‌کنن برای اینکه اون خلأ هویتی خودشون رو پر کنن. بخش دوم که دیدگاه دوم هم میشه بهش گفت، کشورهایی هستند که دارای پیشینه تاریخی هستند و جایگاه اسطوره‌ای دارند. اینها رویکردشون تو زمینه سینما اینه که ما بیایم تاریخمون رو در واقع معرفی بکنیم. پس یه سری از کشورها مثل آمریکا و بعضی از کشورهای مثلا حاشیه خلیج فارس، اینها میان استفاده میکنن برای اینکه یک هویتی برای خودشون شکل بدن، و کشورهای دیگه مثل چین، مثل ژاپن، مثل کره، حتی کره موضوعش یه ذره متفاوت تره، میان از در واقع تاریخ خودشون استفاده میکنن برای اینکه خودشون رو بیشتر بشناسونن به کشورهای دنیا. و توی سینما این دوتا دیدگاه رو ما داریم. حالا توی بالیوود و حالا در واقع چین وقتی ما بیایم نگاه کنیم، خب اساطیر هند و همیشه این اساطیر چین قدمت خیلی طولانی دارن، تقریبا قدمتشون برابر با اسطوره های ما در کشور خودمون ایرانه. و خب البته ما بیایم تو مبنای اسطوره شناسی نگاه بکنیم، اسطوره های ایرانی و هندی تقریبا شبیه همن و از یک منشأ در واقع مشترک وام گرفته شدن. ما مثلا تو چند سال اخیر می‌بینیم سینمای بالیوود روی آورده به فیلم‌های حماسی ساختن.
بل.
فیلم‌هایی که قهرمان‌هایی داره که خب تو جنگ‌ها شرکت می‌کنن، تو نبردها شرکت می‌کنن. این برخلاف جریان
بله خیلی پرسمطر و پرخرج هستن.
بله درسته. ما خب سینمای بالیوود بالیوود رو با اون سینمای در واقع موزیکالش می‌شناسیم و در واقع حالا فیلم هایی که با رقصن، با آوازن و حالا بیشتر اون جنبه‌های عاطفیش مد نظره، ولی تو چند سال اخیر بالیوود اومده به اسطوره شناسی داره.
موزیکال نمیشه گفت، قصه‌گوی ساده انگار، ساده اندیشی که آره. وسطش رقص و آواز هم وجود داره.
یه جوری میشه گفت تقریبا همین جوریه.
بله. ژانرش ژانر موزیکال نیست، ژانر سینمای هند دیگه.
آره، وقتی میگیم آره.
یه چیزی که خیلی متداول بین بچه‌های جوان اینه که تیکه‌های فیلم‌های هندی رو در میارن و مینویسن توی شبکه‌های اجتماعی حماسه دیگر از سینمای هند. احتمالاً دیدید و خیلی بلد. از این کلیپ‌های اینجوری پخش میشه تو کشور. اما خب به هر صورت بالیوود برای خودش یه قاعده‌های قائله دیگه و پایه‌گذاری اون قاعده‌ها باعث شده که بالیوود رو بکشونه به سمت دومین در واقع ابر کمپانی تولید سینمایی در کره زمین. شاید بعد از امریکا، حتی به لحاظ تعداد جلوتر از امریکاست. تعداد بیشتری فیلم تولید میکنه، اما به لحاظ مخاطب هم شاید جزء پربیننده ترین هاست و دومین رتبه رو تو دنیا داره. اما بخشیش در حال حاضر داره بهره میگیره از همین فیلم های پرخرج، پرهزینه، پرتمطراقی که بیشتر نگاه اسطوره‌ای دارن. اینکه از دل سینمای بالیوودی همچی چیزی بیاد بیرون شاید خیلی جای تحلیل داره، نه؟
خب بعد اینجوری نگاه کرد که خب میشه گفت هندیام تنهشون به تنه آمریکایی ها خورده، یعنی اونها هم دوست دارن که به نوعی مثل آمریکایی ها اون اسطوره های اون فرهنگشون رو بیان و به دنیا نشون بدن. این همین موجی که گفتید را میفته، مثلا تو شبکه‌های اجتماعی تیکا رو پخش میکنن، به نوعی هم میشه گفت برای سینمای بالیوود یک مدل تبلیغه و هم میشه گفت یه نوعی یک جوری تحقیره، اینکه سینمای هند رو با حالا این داستان‌های کم محتوا صرفا مثلا حالا یه آهنگی داره بشناسیم. و این تفکر توی جامعه هند و خصوص سینماگراشون وجود داره که ما بیایم و استفاده بکنیم از تاریخمون، بیایم قهرمان خلق کنیم و حتی اول قهرمان خلق کنیم برای اینکه توی صنعت سینمای جهان عقب نیفتیم از رقیب خودمون که آمریکاست و همچنین کشورهایی مثل چین. چون ما الان نگاه می‌کنیم می‌بینیم مثلا کشور هند و چین محصول مشترک تولید میکنن تو زمینه فیلم های اسطوره‌ای. جکی جان مثلا نمونه خوبیه که چند مدل فیلم ساخته که خب بر مبنای تقابل اسطوره های مثلا چینی و هندیه و حتی فیلم های دیگه ای هم داره که تقابل چندین اسطوره از جمله اسطوره های چینی، هندی، ایرانی و حتی اسطوره هایی که ما تو شمال حالا آسیا مثلا روسیه میبینیم. و این نشون میده که دنیای سینما داره به این سمت میره که خب ما بیم از این ظرفیت اسطوره استفاده بکنیم برای اینکه قهرمان هایی رو خلق بکنیم که حداقل میشه گفت هویت دارن و پشتوانه دارن، نه مثل فیلم های ابرقهرمانی هالیوود که تهش رو در بیاری شاید هیچی نباشه.
یه استراحت کوتاه بکنیم برگردیم، من یه سوال خیلی مهم دارم از منظرت.
اساطیر نقش اصلی را در هستی شناسی جهان بشر بازی میکنند. کهن الگوها همان نقش هایی هستند که انسان در طول تاریخ از آنها برای رسیدن کشف هستی بهره جسته است. داستان هایی تکرار شونده که در تمام اساطیر تمدن های مختلف جهان، به خصوص تمدن یونانی دیده می شود و راهنمایی است برای نویسندگانی که می خواهند پا در عرصه خلق شخصیت بگذارند. در واقع کهن الگوهای شخصیتی مجموعی از رفتارهای اساطیری هستند که امروزه خصوصیات آنها را در درون شخصیت‌های کتاب‌های داستانی می‌توانیم نظاره کنیم. کتاب 45 کهن الگوی شخصیت مجموعی کامل از الگوهای اسطوره‌ای است که از آن می‌توان برای خلق شخصیت‌های اصیل بهره جست. کتابی که ویکتور یلین اشمیت آن را نوشته و به ترجمه ابراهیم راهنشین توسط انتشارات ساقی برای علاقه‌مندان به نویسندگی منتشر گردیده است. کتاب در 25 فصل به معرفی شخصیت‌های اصلی در داستان‌ها از جمله شخصیت‌های مثبت، منفی و فرعی می‌پردازد و هر کدام از این شخصیت‌ها را بر اساس یکی از اساطیر یونانی بازآفرینی می‌نماید. اساطیری که در دو الگوی قهرمان و ضد قهرمان به مخاطب معرفی می‌شوند و خلاصه‌ای از رفتارهای شخصیتی، علایق، ترس‌ها و امتیازات آنها برای ساخت شخصیت‌های موفق ارائه می‌شود.
خب بحثمون به اینجا رسید که در سینمای هند و سینمای چین هم از اسطوره‌ها داره بهره گرفته میشه برای اینکه رشد جدی به سینما بده و این تأثیر و تأثیر متقابل بین اسطوره و سینما همچنان ادامه داره. اما این در حوزه سینمای انیمیشن چی؟ یعنی ما سینمای انیمیشن رو الان داریم مشاهده میکنیم که بسیاری از در واقع اساطیر متفاوت از حتی در واقع غرب داره در کمپانی های بزرگ هالیوودی تولید میشه، باز تولید میشه و اسطوره هایی که مثلا اسطوره های اسلاو هستن و مال سرزمین سرد روسیه و سیبری هستن، اینا داره تولید میشه و اساطیر جدیدی داره خلق میشه در انیمیشن که اتفاقا خیلی هم مخاطب جدی داره، مثلا السا و آنا و مثل خیلی از آثار اینچنینی که فروش های جهانی خیلی بزرگی داشتن و خیلی مورد توجه قرار گرفتن. این چه در واقع آورده‌ای داره برای اون فرهنگ؟ آیا فقط نگاه اقتصادی و مالی به موضوع یا اینکه چیزی فراتر از اون مد نظرشونه؟ یعنی دارن خانشی میکنن از یک اسطوره که این خانش قرائت خودشونه و ممکنه یه تغییرات جدی در اون اسطوره داده باشن و اون اسطوره رو مال خود کرده باشن. این اتفاق داره میفته یا اینکه نگاه متفاوتی؟ ببینید مثلا وقتی امریکایی‌ها میان راجع به 1001 شب ما فیلم میسازن، اسطوره شهرزاد رو هم دارن تصویر میکنن و فیلمش میکنن، یه خانشی دارن که خانش خاص خودشونه و ما نمیتونیم متعرضشون هم بشیم. این خود ساخته شده، هم انیمیشن میسازن هم، یا وقتی راجع به سندباد میسازن همین اتفاق میفته و خانش خودشون رو میکنن. آیا همین کار رو دارن انجام میدن یا اینکه یه چیزی فراتر از اینه، صرفا دارن در واقع نگاه مادی میکنن به قصه؟
دو بخشه، هم نگاه مادی دارن هم یه نگاهی دارن که اگر بخوایم یه ذره توضیحش بدم، نگاه کنید آمریکایی دارن شبیه یک کرمچاله عمل میکنن. کرمچاله خصوصیتش چیه؟ اینکه هر چیزی در اطرافش هست و به درون خودش میکشه. آمریکایی دارن از این خصوصیت خودشون استفاده میکنن برای اینکه از تمام ظرفیت‌های فرهنگی تاریخی کشورهای دیگه استفاده بکنن برای اینکه اون حرفی که دلشون میخواد رو بزنن. مثلا تو زمینه انیمیشن خب کارکرد آموزشیش واسهشون خیلی مهمه، اینکه بیان یک جریانی رو راه بندازن که حالا ما تو سال‌های اخیر دیدیم و زیاد درش صحبت شده، مثل سبک زندگی آمریکایی. در واقع میخوان از طریق انیمیشن و از طریق این بازخوانی اسطوره ها بیان آموزش های خودشون رو بدن. مثلا من مثال میزنم، انیمیشن به نام صدای دریا، این انیمیشن که حالا محصول کشورهای حوزه اسکاندیناوی و بالکانه در مورد اسطوره های اون ناحیه است و داستان حالا دوتا کاراکتر بچه ایه که اینها میان و در واقع تو روند اون ماجراجوییشون با اسطوره ها آشنا میشن و دنبال اینن که اون اسطوره هایی که فراموش شدن رو دوباره زنده بکنن و اینها بیان تو بطن جامعه. پس میشه گفت اولا کارکرد آموزشیه که حالا تو زمین انیمیشن دارن ازش استفاده میکنن که تو تمام زمین ها وارد شدن. مثلا ما میبینیم سری مجموعه انیمیشن پاندای کونگ فو کار میان از شرق الهام میگیرن و انیمیشن تولید میکنن، از حالا السا رو گفتید، فروزن یا یخ زده که میان حالا از اسطوره‌های حوزه اسکاندیناوی استفاده میکنن، انیمیشن مثل موانا که از اسطوره شناسی حوزه دریای کارائیبه. گفتم دقیقا شبیه کرمچاله است که میاد تمام اون فرهنگ ها و اون تاریخ رو به درون خودش میکشه و اون مدلی که دوست داره اون فرهنگ رو دوباره بازآفرینی میکنه و ارائه میده به خود ماها که صاحب اون فرهنگی.
خیلی متشکرم آقای بهامی، خیلی بحث خوبی بود. از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم، امیدوارم که بحث امروزمون مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یا علی، خدا نگهدار.
Oh. هفتادی ها و هشتادی ها با حال ترین برنامه رادیو جوان رو میشنوید از موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز.
پوله بیره کن و پاپایا
نه دیگه در نبدی ما اینجا راه نمیدیم، کار مهم داریم. بله همه میخوان گوش بدن. موکا کو کپی لگا کپی سابه للا مزلا پاپا ماما لو کپی پاپو لگو سابه.